درد ما جز به ظهور تو مداوا نشود. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر اعوانی و انصاره و المستشهدین بین یده. دعای عهد رو با نوای حاج میثم مطیعی زمزمه کردیم. به پایان مجموعه برنامه این بخش رسیدیم. بنده به اتفاق همکاران عزیزم از حضور شما خوبان مرخص میشیم. آخرین برنامه که تقدیمتون میکنیم فقه آل محمد هست، درس خارج فقه مفسر ارجمند حضرت آیت الله جوادی آملی. دعا میکنیم برای پیروزی مردم مظلوم فلسطین و لبنان و غزه. دعا میکنیم برای تعجیل در فرج حضرت ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف که یاور و دادرس همه مظلومان عالم است. من رضا حبیبی به اتفاق دوستانم آقای امیر عباس خاقانی تهیه کننده، آقای سید عبدالله موسوی صدا بردار و آقای الله محسنی هماهنگ پخش با شما خداحافظی میکنیم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی، به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی. 5:30 خدا نگهدار.
فقه آل محمد
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله قضای سلسله مباحث جانبی هم مطرح شد، چنین که ادامه هم دارد. این که فرق بین قضا و فتوا چیست و بین قاضی و مفتی چه فرقی است و مانند آن، که بخشی از این مسائل قبلا گذشت، اما در اسنای کیفیت حکم این مسئله از منظر دیگر هم باز مطرح است. و این که حوزه فتوا از یک نظر وسیع تر از حوزه قضاست. در حوزه فتوا هم دفع را شامل می شود هم رفع را. یعنی فتوا می گوید این کار را نکن و اگر کردی جبران بکن، مال کسی رو نبر و اگر مال کسی رو بردی و جبران بکنی. در همه معاصی همینطور است، چه مسائل مالی و غیر مالی، که دفعن و رفعن حوزه فتوا وسیع است. اما در قضا فقط حوزه رفع است نه دفع. کسی مال کسی رو نبرده او رو به محکمه نمیبرن، کسی حق کسی رو ضایع نکرده او رو به محکمه نمیبرن. اگر کسی میترسد که دیگری مال او رو ببرد، نمیتواند فورا شکایت بکند به محکمه که فلان کس ممکنه مال من رو ببرد. محکمه کارش برای رفع خصومت است نه دفع خصومت. رفع آثار سرقت و مال مردم بردن است نه دفع. اون دفع کار مسائل امنیتی است، مسائلی که مأمور به تأمین امنیت جامعه هستند. ولی فتوا هر دو حوزه را شامل می شود. می گوید به حق مردم و مال مردم تعدی نکن، یک. اگر کردی تدارک بکن برگردون، دو. هم دفع کنا هم رفع گناه، هر دو را فتوا در بر دارد. ولی محکمه قضا فقط برای رفع خصومت است. مبادا این کار رو بکنی، او بهده دستگاه امنیتی است. این یه فرق اساسی. امنیت میکند. نه قاضی. قاضی کسی رو به زندان نمیبرد برای اینکه مبادا بعداً گناه بکند. اون دستگاه امنیتی ممکن این کار رو بکند. اما فتوا وسیع است. میگه مبادا این کار رو بکنی. اگر این کار رو کردی با تدارک بکنی، هم دفع گناه هم رفع گناه با فتوا حاصل بشود. اما محکمه برای رفع خصومت است، نه اعمی از رفع خصومت و دفع خصومت. یه مطلب. مطلب دیگه این که حوزه فتوا وسیع تر از حوزه قضاست از نظر شهادت و غیبت. میگه چه شاهد باشی، چه غائب، چه حاضر باشی، چه غیر حاضر، باید از گناه بپرهیزی. ولی در محکمه اگر کسی شکایتی دارد، از کسی که غائب هست نمیتواند شکایت کند مگر اون غائبی که در حکم حاضر باشد. در بحث‌های قبل هم گذشت به این که محکمه اون دعوایی را که بیان الرشد است میپذیرد. بیان الرشد بودن دعوا به دو چیزه. یکی حرفی که این آقا میزند حرف استدلالی باشد. نباید بگه که من گمان میکنم، خیال میکنم، احتمال میدم. این نه، باید به طور جزم باید مشخص باشد و هم موردش باید مشخص باشد. مگر اون اجمالی که به تفصیل برگردد، یعنی اون مبهمی که به مبین برگردد که اشاره شد. ولی فتوا هم از این است که بین خود و خدای خود، اونچه که تو میدانی بد است، چه در غیبت چه در حضور، همون طوری که در حضور گناه بد است، در غیاب هم گناه بد است، چه شاهد و چه غائب. اون چرا که میدانی بر خلاف صراط مستقیم است، اون راه را نرو. این سعی حوزه فتواست. اما قضا اگر بخواهد از کسی شکایت بکند، باید اون مورد شکایت در دسترس باشد، یا شاهد باشد یا به منزله شاهد، یا حاضر باشد یا احضارش آسون باشد. اما ای کسی نمیدونن در کجاست، غائب است و در دسترس نیست. الان ممکن است یه وکیل غیابی بگیرن، وکیل تسخیری بگیرن که اون هم به منزله شهادت است و حضور است. اگر اون هم ممکن نبود، حوزه قضا دخالت نمی کند ولی حوزه فتوا دخالت می کند. در مسئله شهادت و غیبت این روایاتش مختلفه. یک طایفه می گوید به این که کسی که غائب است نمی شود حکم غیابی علیه او صادر کرد. کسی برود در محکمه از زیدی که غائب است شکایت کند و محکمه حکم صادر بکند، اون غائب را محکوم بکند به قضا و قضا، چون او از خودش دفاع نمی کند. این یه طایفه از روایات است. طایفه دیگر روایاتی است که میگوید که حکم بر غائب جایز هست، منتها حکم متزلزل اجرایش ممکن است موقوف باشد بر حضور او، تا که اگر او مثلا حجتی دارد احتجاج کند و اگر حجتی ندارد که اون حکم جاری بشود. الان دو تا فرق باید مطرح بشه. یکی فرق بین شاهد و غائب از یک سو، یکی فرق بین متهم و خائن از سوی دیگر، که اون جداگانه باید بحث بشه. روایاتش تو باب اجاره است، تو باب قضا نیست. در باب اجاره اونجا سوال این است که یک کسی که متهم هست ضامن هست یا نیست، از متهم می شود به محکمه شکایت کرد یا نه، او هم عهده‌دار هست یا نه. اون روایاتش هم متعدد است که جداگانه باید بحث بشه، که اگر رسیدیم انشاءالله امروز بحث میشه، نشد برای روز بعد. اما اونچه که الان بحث میشه اینه که آیا محکمه می تواند درباره غائب حکم صادر کند و غائبی که نیست از خودش دفاع بکند؟ این شخص فقط شاهد آورد، صرف شهادت شاهد کافی نیست، ممکن است که اون شاهد را تکذیب کند یا اون شاهد خلاف بیاورد یا او هم یمین انشاء کند. آیا محکمه می تواند حکم غیابی صادر کند و شاکی اگر از یه انسان غائبی شکایت کرده است محکمه حکم بکند یا نه؟ فیه طائفتان من روایه، یک طائفه میگن به این که حکم علل غائب جایز است، یک طائفه میگن به این که حکم علل غائب مثلا جایز نیست. جمع بینی ها از خود روایات برمی آید، از خود روایات باب کیفیت قضا برمی آید که ما چگونه بین این دو طائفه جمع بکنیم. بله، منتها اجرایش فرع بر حضور اوست، تو روایات ما هم هست، اجرایش فرع بر حضور اوست، شاید او هم شاهدی بیاورد دلیل اقامه کند که خود را تبرئه کند. حکم اجرا نمی شود، مال کسی را نمی گیرم. میگن این طوری که شمای مدعی شاهد اقامه کردی که فلون کس مال را گرفت، برابر او محکوم است که مال را باید بپردازد، اما حالا اجرا بکنن برن در دستگاهش مال را بگیرن و امثال زارک نیست، مگر اینکه او حاضر بشود و اتهامش تفهیم بشود و او نتواند دفاع کند، از اون بعد حکم اجرا میشود. پس فرق است بین اینکه اصلا محکمه غائب را محکوم نکند یا نه محکوم بکند ولی حکم اجرا نشود. در باب کیفیت حکم علل غائب که روایات دو طایفه است، یک طایفه نفی می کند یک طایفه اثبات، شاید جمعش به این باشد که اصل حکم اگر مدعی دلیل اقامه کرد، شاهد آورد که فلان شخص مال مرا برد، تا اینجا ممکنه برای قاضی ثابت بشود که فلان شخص مثلا بدهکار است، حکم صادر بکند. ولی چون غائب نیست تا از خود دفاع کند یا شاهدی علیه مدعی اقامه کند یا مثلا سوگند یاد کند، صرف شهادت شاهد کافی نیست، حکم اجرا نمی شود مگر بعد از حضور اون غائب و دفاع از خود. این دو طایفه از روایات باب 26 کیفیت حکم این چنین جمع‌بندی می شود. در وسائل ابواب کیفیت حکم باب 26 چند روایت هست که با هم معارضن و راه حل هم شاید همین باشد. روایت اول را که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه به اسناد از ابوالقاسم جعفر ابن محمد عن جعفر ابن محمد ابن ابراهیم عن عبدالله ابن نهیق عن ابن ابی عمر عن جمیل ابن دراج عن جماعت من اصحابنا عن هما علیه السلام از وجود بارکه هم باور هم سال سلامه قالا، هر دو بزرگوار فرمودن الغائبو یغزا علی، اگر در محکمه مدعی شاهدی اقامه کرد، ادله ارائه کرد که فرون شخص مال من را برد، حاکم می تواند اون غائب را محکوم کند. الغائب یغزا علی اذا قامت علیه البینه، در صورتی که مدعی شاهد بیاورد، اونگاه یبا او ماله و یغزا عنه دینه و هو غائب، اجرا هم می شود. این در صورتی که بیان رشد باشد و برای محکمه ثابت شده باشد. منتها تحویل مدعی نمی دهند و یکون الغائب علی حجته اذا قدم، وقتی حاضر شد و دلیل آورد برابر حجت او محکمه حکم کند. منتها جمع بین این هاست که مال را تحویل اون مدعی ندهند. قالم ولا يدفع المال الى الذي اقام البينه الا بكفلا. اگرم خواستن مال رو تحویل بدن باید کفیل بگیرن از او که این مال به عنوان امانت در دست توست. پس یا مال را اصلا تحویل مدعی نمیدهن یا اگر بدهن کفیل میگیرن و که باید کفالت بکنند که هر وقتی غائب آمد و برهان اقامه کرد که من بدهکار نیستم یا نبردم این مال بهش برگرد. این روایت اول باب 26 است. روایت دوم این باب که اون هم تقریبا به منظور است، زراره از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه نقل میکنند که کان علیون علیه السلام یقولو لا یحبس فی السجن الا ثلاثه. این حصلش هم حصل اضافی است، حصل عقلی نیست. الغاصب و من اکل مال الیتیم ظلمن و من اتومن علا امانتن فزهب بها. کسی در امانت خیانت بکرد، مالی رو به عنوان امانت به او دادن و این خیانت کرد و مال رو برد. اگر مالش حاضر است که میگیرن، اگر این حاکم وجد له شیئا باعه غائبا کان و شاهدا، مالی اگر پیدا شد چون علی ید ما اخذت حتی تعدی، این شخص بدهکار است واقعا، اگر محکمه مال او را پیدا کرد میتواند این مال را بفروشد و به صاحب مال ادا کند. خب این نشون میدهد که گذشته از این که محکمه قضا میتواند حکم صادر کند تا حدودی هم میتواند اجرا کند. این طایفه اولا. طایفه دوم از روایت چهار به بعد شروع میشه. روایت چهار بعد که مال عبدالله بن جعفر در قربال اسناد است، از وجود مبارک امام صادق از پدرانش و تا وجود مبارک از سمی میرسد که از دست فرمود لا یغزا علا غائبن. این لا یغزا علا غائبن مطلق دیگه قابل تقییده. میگه لا یغزا علا غائبن، چه شاکی بینه اقامه بکند چه نکند. این مطلقه، این مطلق به وسیله اون مقید تقیید می شود که اگر شکایت کننده بینه اقامه کرد برای محکمه از در بینه ثابت شد که فلان شخص مال را برد، می تواند حکم بکند. پس این مطلق است، با اون مقید تقیید می شود در صورتی که محکمه ببیند این مدعی شاهد اقامه کرده، ادله ارائه کرده که فلان شخص مال او را برده، این میتواند منتها اگر مال را داد باید کفیل بگیرد که این مال در هدر نرود، یا مال غائب را از میگیرد پیش خود نگه میدارد که اگر او احتجاج نکرد این مال را به شکایت کننده بپردازد، اگر احتجاج شد که مال را به خود او بر بگردونن. مالی که در معرض تلف هست که نگه نمیدارن که این مال را چون مثلیست دیگه، هر وقتی که پیدا شد مثلی ای را باید بپردازد. مطلب دیگر و هم فرق بین متهم است و سارق. یه وقت است که کسی میگه مال مرا برد، این دعوای صریح است. یه وقتی میگه که نه، این مالی که من گم کردم فرون شخص متهم است. یه وقتی تهمت وهمی است، اون رو محکمه گوش نمیدهد. یه وقت است نه، این مسئول بانک بود مثلا، کار دست او بود، زیر دست او بود، اگر خلافی شد، اگر گم شد او گرفته است. احتمال این که دیگری گرفته باشد بسیار کم است، احتمال این که او گرفته باشد زیاد است. پارچه ایست که داده خیاط بدوزه، بعد اومد خیاط بگه که سرقت شده است. خیاط و امثال خیاط که کارگرند از این نظر که امینند، در صورتی که تخلف نکنند ما علی المحسنین من سبیل، ولی بالاخره تو روایات دارد که این شخص وقتی کار رو گرفته که صحیحا تحویل بده زامنه دیگه. پس اگر خیاطی بگوید گم شد میشه زامن، نه تضمین تحقیقی و یقینی. شاکی میتواند در محکمه از این خیاط شکایت کند. چرا؟ توی متهمی است که عقل تهمت او را میپذیرد. یه وقت است بیگانه و رهگذر را متهم میکنن، این عقل نمیپذیرد که اون رهگذر چگونه آمده. یه مشتری بود، یه روز آمده، یه لباسی داده رفته، شما میگید این گرفته، این خب خیلی بعیده. اما متهم اصلی خود خیاطه. این در کتاب اجاره که انشاءالله اون کتاب اجاره وسال رو میاریم میخونیم، روایاتش تو کتاب اجاره است. چون در مسئله اجاره اونجا مسئله ضامن بودن اجیر مطرح است که آیا اجیر ضامن است، یه کار رو دادیم این آقا درست کند، این اجرت بگیرد، بعد میگه تلف شد، آیا ید او ید امانی است که ما علی المحسن من سبیل، یا ید او ید زمان است، او زامنه. در مسئله اجیر که آمده یک کار را انجام بدهد بعد فسادی ایجاد کرد یا سرقتی رخ داد، آیا او زامن است یا نه، تو اون باب آمده که بر این میشه بود محکمه و او زامنه بالاخره، چون ید او تا مال را به صاحبانش به اون موجرها نپردازد یادش امانی است. امانی محض نیست که مشمول آیه ما علی المحسن من سبیل باشد. امین ضامن نیست، امینی که مورد اعتماد مستأمن هست و مستأمن اطمینان دارد به او، او آمده گفته که سارقی آمده مال منم برده، مال شوهرم برده، این ضامن نیست مگر اینکه ثابت بشود، نمیشه دست او شکایت کرد. ولی کسی که اجیر شد، حالا یا بیاد تو خونه آدم یا انسان کالا رو به او بدهد، روایات باب اجاره میگوید اگر اجیری مال شما را برده که درست کند بعد تلف شد، او ضامن است. پس چرا نه اینکه او یقینا این کار کرده، متهم است. الان بحث در این است که شاکی میتواند از متهم شکایت کند یا نه، خودش یقین ندارد. در بحث های قبل گفتیم باید بیان الغیب باشد یا بیان الرشد، اونجا که یقین دارد که فلان شخص مال برده، دلالت ها باید شفاف باشد، متهم باید مشخص باشد. اما این شخص میگوید یقین ندارد که مال را خود این اجیر برده، ولی این تهمت را عقلا میپذیرند. چون این تهمت را عقلا میپذیرند، اگر اتهام در طور باشد که بنای عقلا امضا میکند، محکمه پرونده تشکیل میدهد. اما اگر تهمت طوری باشد که عقلا نمیپذیرند، یه رهگذری را متهم کرده، خب این شخصی که مال باخته است یه رهگذری را متهم کرده، به چه دلیل محکمه پرونده تشکیل بدهد؟ اما وقتی کالا در دست اجیر بود، بیگانه اونجا راه نداشت، بعد این تلف شد، این متهمه دیگه. لذا روایات باب اجاره که انشاءالله خونده می شود میگوید تشکیل پرونده برای متهمی که تهمتش مورد پسند عقلاست قابل تحمیل است. این شبه مصداقیه است دیگر، این تمسک به عام در شبه مصداقیه خود عامه. ما نمیدونیم زید اتلاف کرده یا نه، وقتی شبه مصداقی خود آن باشد که قابل استدلال نیست. من اتلف مال الغیر فهم الله و زامن برای مسلم است. اما از کجا بدونیم این شخصی که اجیر است بناشو درست بکنه یه تلف کرده نه؟ این تمسک به عام در شبه مصداقی خود عام یا تمسک مطلق در شبه مصداقی خود مطلق است. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ایار من، ایار من، ایار بی زنهار من، ای دلبر و دلدار من، ای محرم و غمخوار من، ای دلبر و دلدار من، ای محرم و غمخوار من، ای در زمین ما را قمر، ای نیمه شب ما را سحر،
ای در زمین ما را قمر، ای نیمه شب ما را سحر.
ای در زمین ما را قمر، ای نیمه شب ما را سحر. ای در خطر ما را سپر، ای ابر شکربار من، ای ابر شکربار من.
ای یار من، ای یار من، ای یار بی زنهار من. ای دلبر و دلدار من، ای محرم و غمخوار من. ای دلبر و دلدار من، ای محرم و غمخوار من.
ای در زمین ما را قمر، ای نیمه شب ما را سحر. ای در خطر ما را سپر، ای ابر شکربار من، ای ابر شکربار من.
ای یار من، ای یار من، ای یار بی زنهار من. ای دلبر و دلدار من، ای محرم و غمخوار من. ای دلبر و دلدار من، ای محرم و غمخوار من.
خوش می روی در جان من، خوش می کنی درمان من. خوش می روی در جان من، خوش می کنی درمان من.
خوش می روی در جان من، خوش می کنی درمان من. ای دین و ای ایمان من، ای بحر گوهر دار من.
ای یار من، ای یار من، ای یار بی زنهار من. ای دلبر و دلدار من، ای محرم و غمخوار من. ای دلبر و دلدار من، ای محرم و غمخوار من.
ای شب روان را مشعله،
ای شب روان را مشعله.
ای بی دلان را سلسله،
ای بی دلان را سلسله.
ای شب روان را مشعله،
ای شب روان را مشعله.
ای بی دلان را سلسله،
ای بی دلان را سلسله.
ای شب روان را مشعله، ای بی دلان را سلسله. ای قبله هر غافل من، ای غافل سالار من. چون یوسف پیغمبری، آیی که خواهم مشتری. تا آتشی اندازنی در مصر و در بازار من، در مصر و در بازار من.
ای یار من، ای یار من، ای یار بی زنهار من. ای دلبر و دلدار من، ای محرم و غمخوار من. ای دلبر و دلدار من، ای محرم و غمخوار من.
ای شب روان را مشعله،
ای شب روان را مشعله.
ای بی دلان را سلسله،
ای بی دلان را سلسله.
ای شب روان را مشعله،
ای شب روان را مشعله.
ای بی دلان را سلسله،
ای بی دلان را سلسله.
ای شب روان را مشعله، ای بی دلان را سلسله. ای قبله هر غافل من، ای غافل سالار من. چون یوسف پیغمبری، آیی که خواهم مشتری. تا آتشی اندر زنی در مصر و در بازار من، در مصر و در بازار من.
ای یار من، ای یار من، ای یار بی زنهار من. ای دلبر و دلدار من، ای محرم و غمخوار من. ای دلبر و دلدار من، ای محرم و غمخوار من. ای دلبر و دلدار من، ای محرم و غمخوار من. ای دلبر و دلدار من، ای
مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. در این پویش ملی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حسابهایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خداپسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99 999،
شماره حساب 99 999،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99.